کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. داستان‌های ایران باستان، کتاب سوم،
قصه‌های بختیارنامه، بخش پنجم.
سلام بر دوستان خوبم، شبتون بخیر. دنباله قصه بختیارنامه، اگر خاطرتون باشه بختیار رو آوردن که اعدامش کنند، اما قصه ای رو تعریف کرد که این قصه تا دیر وقت طول کشید و شاه با علاقه به اون گوش کرد و چون دیر وقت بود گفت اعدام رو بندازیم بر روز بعد. روز بعد وزیر دوم اومد پیش پادشاه، تعظیم کرد، کرنش کرد. کرنش یعنی تعظیم، یعنی از روی احترام خم شدن در مقابل کسی. کرنش کرد و گفت که پادشاه، اگر این دزد راهزن در زندون بمونه برای پادشاه ما خوب نیست، چون مردم همه داستان رو میدونند و میگن چه شده که پادشاه در مقابل همچین آدمی اقدامی و کاری انجام نمیده و تنبیهش نمی کنه. و اضافه بر این پادشاهان شهرهای دیگر ممکنه به گوششون برسه و این برای پادشاه ما بده، سرشکستگیه. سرشکستگی یعنی باعث شه که انسان غرور خودش رو و اسم و نام و آوازه خوب خودش رو از دست بده و سر به زیر بیاندازه. یه نکته‌ای که از این داستان میشه فهمید اینه که با توجه به اینکه گفت پادشاه کرمان و پادشاهان دیگر، اینکه این قصه ها مربوط به دوره‌ایه که حاکمای مختلفی در هر شهری خودشونو پادشاه میدونستند. وقتی دولت مرکزی باشه هر شهری فقط یک حاکم داره، شاه یه دونه است، اون هم در پایتخت کشوره. ولی دوره های ایران داشته که مثل دوره های بعد از مغول، بعد از تاتار، که هر شهری یک حاکم داشته که ایلخانیان، در واقع ایل یعنی در واقع ایل که میدونید یعنی قبیله، خان که یعنی رئیسش، یعنی رؤسای خانهای قبایل پادشاهان شهرهای ایران بودند. که این قصه البته مال قبل از اون دوره است، برای اینکه مال دوره پهلوی هستش. شاید در اون دوره یه اختیاراتی رو به شهرهای مختلف خود حکومت مرکزی میداده و شاه بزرگ کشور رو، یعنی شاههای حاکمای کوچک رو شاه میگفتن، شاه بزرگ رو شاهنشاه. شاهنشاه که معنی دیگر هم داره، وقتی که کشوری چند کشور دیگر رو میگیره میشه شاه تمام اون کشورها. اون کشورها هم خودشون برای خودشون شاه دارند، اما این شاهنشاه از همشون بزرگتره. شاهنشاه یا شاه شاهان. من در کتیبه های داریوش بزرگ هست، منم داریوش شاه شاهان، یعنی شاهی که بر شاهان دیگر نیز فرماندهی میکنه. این کشورهایی رو که چند کشور رو میگیرن و شاه شاهان دارن بهش میگن امپراتوری. پس چند کشور رو اگر یک کشور اداره کنه اون امپراتوری هستش. اولی امپراتوری بزرگ جهان هم امپراتوری هخامنشی بوده که مال ما ایرانی هاست. تونسته اولا یک کشور بسیار وسیعی رو که ترکیبی از 13 کشور بود اداره کنه و مخصوصا سیستم اداری، جاده سازی و پست، دیگه خدمتتون عرض کنم کاروان سرا درست کردن برای استراحت کاروان، چون میخواستن تجارت صورت بگیره بین این کشورها. وقتی کشورها با هم دشمنن خب با هم می جنگند، خرابی به بار میاد، با هم نمیتونن مردمانشون معامله کنند. وقتی که یک امپراتوری درست میشه همه کشور رو در واقع یکی حساب میشن، با هم معامله میکنند، تجارت میکنند، همشون پولدار میشن، به نفع همشون هست در واقع. وزیر گفت پادشاه بهتره که این جوان رو اعدام کنید و این بدنامی ها رو به جان نخرید. پادشاه گفت بسیار خوب، بیارید این جوان رو. آوردنش، گفت بزن جلاد گردنشو. جلاد چشمای بختیار رو بست که گردنشو بزنه. بختیار گفت قربان پادشاه ها. تعظیمی کرد و گفت که عرضی دارم، گفته ای دارم. گفت بگو. گفت زندون رو برای این ساختن که هر کس مجرم بود در اونجا نگه داشته بشه تا اگر بیگناهیش اثبات شد، ثابت شد، خب آزاد بشه، مورد عفو و بخشش پادشاه قرار بگیره، ولی اگر بیگناه نبود اعدام بشه. من توی زندون باشم شما بررسی بیشتری بکنید در مورد بیگناهی من بهتره، وگرنه شما هم مثل پادشاه علب ممکنه پشیمون بشید. شاه گفت این داستان پادشاه علب چیه؟ حلب میدونی یه شهری در سوریه؟ گفت داستانش چیه؟ گفت بله، روزی روزگاری در حلب پادشاهی بود بسیار نیک سیرت. سیرت برخلاف صورت، صورت ظاهره، سیرت باطنه. نیک سیرت یعنی کسی که باطنش باطن خوبی بود، مهربون بود، عادل بود، همه رو دوست داشت، کمک میکرد و ظلم نمیکرد و آزار و اذیتش به کسی نمیرسید. و پسری داشت به اسم بهزاد. بهزاد از اون بچه های بیقرار بود، بی صبر بود، صبر و طاقت و حوصله نداشت، هرچی هوس میکرد باید همون لحظه انجام میشد. اینو احتمالاً این تیپ آدم ها رو در اطرافتون شما هم دیدید، چون گویا یک ایرادیه در مغز که باعث میشه فرد، البته آدم میتونه کنترلش کنه، چون مغز میدونید مغز دستگاهیه که خودش میتونه خودش رو کنترل کنه، و به خاطر همینه که میگن آدم در مقابل خواسته هاش مقاومت کنه، اراده داشته باشه، یعنی مغز رو بر علیه مغز تقویت میکنن که مغز بتونه سایر قسمت های خودش رو کنترل کنه. ولی این بهزاد این قدرت رو نداشت، هرچه هوس میکرد همون لحظه باید حاضر میشد. این آقای بهزاد شبی با چند تا دوستاش نشسته بود و با هم صحبت میکردند، هر کدوم حکایتی و خاطره‌ای رو تعریف میکردند. یکی از دوستای بهزاد گفت که من تا 2 سال پیش تاجر بزرگی بودم، بسیار ثروتمند بودم، تمام پولهام رو دادم، متاع و کالا خریدم که ببرم در شهر دیگری بفروشم. راهزنها و دوستها به من حمله کردند و هرچه داشتم بردند. من موندم و یک دست لباس تنم بی هیچ پولی. راه بیابون رو گرفتم، رفتم و رفتم و رفتم تا هوا تاریک شد. دیدم صدای سم اسب میاد، اسبهای زیادی پودکو 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 دارن میان. ترسیدم، رفتم پشت درختی پنهان شدم، قایم شدم. دیدم که یک گروهی اومدن، گروهی از خانمها که کنیز بودند و لباسهای بسیار خوب پوشیده بودند و چهرههای بسیار زیبا داشتند، شمع در دستشون بود. روز بعد رفتم شهر و پرسجو کردم که این دختر کیه. بهم گفتن دختر قیصر روم هستش. این روم که گفته میشه در واقع الان سرزمینیه که ترک ها گرفتن شده ترکیه. ترک ها حدود 700 سالی هست تقریبا که اومدن و این منطقه رو گرفتن، به خصوص پایتخت روم شرقی رو که شهر باشکوهی بوده و در واقع پاپ روم شرقی در اونجا اقامت داشته و محلی که بوده کلیسای بسیار بزرگی بهش میگفتن هایا سوفیا، یعنی مرکز خرد والا، خرد برتر، و این رو الان کردن مسجد که شده مسجد هایا سوفیا بهش میگن. بعد کنستانتینوپل رو که عرب ها بهش میگفتن قسطنطنیه الان کردن استانبول، این همون پایتخت روم شرقی، همون شهر باشکوه بوده. اکثر بناهای تاریخی که در ترکیه هست مال رومی هاست، به خود ترکا هیچ ارتباطی نداره. ترکا فقط به تقلید از همون هایا سوفیا در واقع مسجدهایی به اون شکل در کشورشون ساختند، بیش از اون آثار تاریخی زیادی ترک‌ها از خودشون به جا نذاشتن، ترک‌های عثمانی که الان شده ترکیه، دیگه عثمانی هم بهش نمیگند. قیصر روم محل زندگیش همون کنستانتیناپول بود. بله، اومده رسیده پرسیده کیه، گفتن دختر قیصره و در اون کنار قصری داره و در اون قصر گاهی وقتا کوشک هم میگفتند، قصر عربیشه، کوشک فارسیشه، کوشکی داره در اونجا که میره گاهی وقتا در اونجا اقامت داره و تفریح کنه. از همین تعریفایی که این جوان کرد، جناب بهزاد خان عاشق شد فقط با گفتگو و یه تعریف. گفت من یک دل نه صد دل عاشق دختر قیصر شدم، من دختر قیصر رو میخوام. اومد با پدرش جرأت نمیکرد خودش حرف بزنه، پدرش پادشاه بود و ابهت داشت، با یکی از وزیرای پدرش صحبت کرد. پدرش هم خوب پسرش رو قاعدتا خیلی دوست داشت، گفت که من عاشق دختری شدم و دلم میخواد پدرم این دختر رو بر من خواستگاری کنه. وزیر اومد پیش پدر، پدر خوشحال شد، چه بهزاد میخواد زن بگیره، چه عجب، میخواد آدم شه، خیلی خوبه، خوشحالم، باشه بگو کی هستش، من بفرستم خواستگاریش. وزیر اومد پرسید که پسر جان حالا این کسی که تو عاشقش شدی کی هست؟ گفت دختر قیصر روم. وزیر برگشت و به پادشاه گفت، میگه دختر قیصر روم؟ پادشاه گفت ای بابا، آخ من کجا، قیصر کجا، من یه پادشاه کوچولو، یعنی حاکم بوده، حاکم شهر حلبم، من کجا، قیصر کجا که یه امپراتوری داره در واقع و قدرت بسیار، و اصلا جواب منو نمیده. پسر اصرار، پدر توضیح، پسر نفهمی، پدر تسلیم، آخرش تسلیم شد. گفت که باشه، کسی رو فرستاد پیش قیصر روم و گفت که من پادشاه حلب هستم و از شما تقاضا میکنم که اجازه بدید دخترتون با پسر من ازدواج کنه. قیصر بهش برخورد که این مردک اصلا کی هست که اومده از دختر قیصر روم خواستگاری کنه. گفت که دختر من دست پیمانش حداقل 150 هزار دینار هستش، اگه میتونید بفرمایید جلو. از قدیم الایام بچه ها رسم بوده که وقتی دختری میخواست ازدواج کنه، خانواده دختر تقاضای پول میکردند و میگفتن پول بده تا ازدواج کنی. این به شکلهای مختلف از قبیل شیربها که اگر دقت کنید همش فارسیه، یعنی کلماتی که فارسیه ریشه در ایران قدیم داره. شیربها یا مهریه، مهر که میدونید لغت بسیار بسیار مهمیه در ادبیات ما و در فرهنگ ما، به خاطر اینکه در دوره ای ایرانیان مهر پرست یا میترائیست بودند و به خاطر همین نگهبانی از مهر که خدای ایرانیان بوده شده مهربانی، بان حالت در واقع نگهداریه دیگه، مهربانی. بعدش دیگه مهرابه داریم که البته الان اومده تو عربی شده با هجیمی و توی مسجد جایی رو میسازن. مهرابه در واقع جایی بوده که ایرانیان قدیم تاقی میساختن و از اونجا خورشید رو نیایش میکردن. نیایش کردن یعنی پرستیدن و دعا کردن برای چیزی. به هر حال دست پیمان هم چیزی در همین، چون هر دو فارسیه، هم دست هم پیمان. دست پیمان هم یعنی پولی که باید به خانواده عروس داده باشه تا اجازه بدن با پسر ازدواج کنه. حالا ریشش از کجا اومده؟ میگن یه زمانی، این البته یه مدار طولانی براتون توضیح میدم ولی فکر کنم بدتون نیاد، یه زمانی در دنیا مادر سالاری بوده، یعنی زنها رئیس بوده اند به جای مردها. حالا این زمان چه زمانیه؟ اون دوره‌ایه که بشر شکارچی بوده و غذا جمع می‌کرد در درخت‌ها، یعنی هنوز کشاورزی شروع نشده بود. میره چیزی حدود 10,000 سال پیش که در غارها یا در گروه‌های بسیار کوچک در جنگل‌ها مردم زندگی می کردند. در اون دوران رسم بر این بوده که مردها وقتی شکار می کردند یا دانه جمع می کردند، تو خانم هم دو کار دانه جمع کردن یا میوه جمع کردن بودند، می آوردن همه رو می دادن به زن تا زن تقسیم کنه. حالا چرا می دادن به زن؟ چرا خودشون تقسیم نمی کردن؟ این یک دلیل خیلی جالب داره. به هر حال اگر موجودات زنده می خوان مثل زنجیر ادامه پیدا کنند و هر کدوم یه حلقه اند که باید نسل قبل و به نسل بعد متصل کنند، پس ازدواج و بچه دار شدن، حالا ازدواج نه ولی بچه دار شدن، اهمیت داره. اهمیتش در اینه که اگر بچه بمیره یا کسی بچه دار نتونه بشه، نسلش قطع میشه. موجود زنده از هر موجود زنده کلن میخواد که نسلش ادامه پیدا کنه و این مهمترین، در عالم غیر انسانی البته، مهمترین انگیزه حرکتی موجوداته. میخورن قوی میشن که بتونن جفت‌گیری کنن، بچه دارشن و بعد نمیرن. در بشر هم به هر حال این هست. من نمیخوام بگم که انسان مثل حیوان، به هیچ وجه. انسان خب موجود برتر، یه فرق میکنه، ولی نمیشه گفت چون انسان برتره، انسان خون داره، مثلا گوسفند خون نداره. خب هر دو خون دارن، هر دو پا دارن، هر دو چشم دارن، هر دو گوش دارن، هر دو غذا میخورن و هضم میکنن، هر دو قده های تناسلی دارن، همه، یعنی خیلی چیزهاشون هم در این حال مشترکه. بله خیلی سا فرق داره، ولی مشترکاتشون هم خیلی زیاده. این به این معنی نیست که ما حیوان هستیم، به هیچ وجه. اما در رفتار ما هم همینطور چیزهای شبیه با حیوانات زیاده. شما فرض کنید در همون دوره کسی تمام غذا و میوه رو میورد میخورد، به زنش نمیداد، اضافهش میداد به زنش، و فرض کنید این زنش بچه دار بود، بچه که مال خود این مرده. خب بچه میمرد، ناقص به دنیا میومد، نمیتونست ادامه حیات بده. بنابراین یه هوشیاری پنهانی در بشر بوده که اگر غذا رو بدیم زنها تقسیم کنن، اونا سهم بیشتر برای خودشون برمیدارند و بچه های ما تو شکم اونها، بنابراین نسل ما ادامه پیدا میکنه. علت مادر سالاری، این البته مورد اختلافه، بعضی میگن اصلا دوره مادر سالاری نبوده، ولی گویا این ضرورت که براتون گفتم توجیه میکنه که مادر سالاری به احتمال زیاد بوده. در اون دوره مرد تسلیم زن بوده، مرد باید به خونه زن میرفته. و اما در یه دوره ای میشه غذا زیاد میشه، اون زمانی که کشاورزی شروع میشه. کشاورزی که شروع میشه، خب میدونید در قبل از کشاورزی شکار بود و میوه جمع کردن و دونه جمع کردن، و خیلی ها میمردند، مهم نبود، جمعیت زیاد نبود، میوه هم معمولا به فراوانی بود، ماهی بود، حیوانات دیگر بودن، میخوردند. البته کم کم داشتن انقدر میخوردن که داشت تموم میشد. مثلا در استرالیا زمانی که سفید پوستا رفتن، دیدن کسایی که فقط چند هزار سال پیش به استرالیا رفته بودند، هر چه موجود زنده بوده خوردن غیر از کانگورو. هیچی نداشتن، نه گوسفند، نه گاو، نه اسب، نه خر، هیچی، همه رو خورده بودن. آمریکا هم همینطور، آمریکا گاو میشمونده بود، اسب و هر حیوان دیگه، فیل و هر حیوان دیگری بود، مردم همه رو خورده بودن و فقط گاو میشمونده بود که اگر شاید کریستوف کلمب کشف نمی کرد آمریکا رو، چه بسا به مثلا در یه مدت کوتاهی گاو میشم تموم میشد، معلوم نبود این مردم چطور میخواستن زندگی کنه. البته سیب زمینی داشتن و ذرت. کشاورزی که شروع میشه، تضمین میشه که مردم غذاشون رو در تمام طول سال دارند. چرا؟ برای اینکه دونه هایی رو پیدا میکنند که میتونستن نگه دارن، گندم، جو، برنج و در آمریکا ذرت. اینها دونه هایی بود که میشد نگه داشت و زمستون خورد. زمستون هایی که کشاورزی نمیشه کرد، دونه نمیشه جمع کرد، شکار مشکله، انسان میتونست زنده بمونه. چون کشاورزی یک کار فعالی بود، میتونست تولید بالاتری داشته باشه به نسبت جمع کردن میوه. به همین دلیل وضعیت غذایی بشر بهتر شد. مرد گفت نه، من دیگه نمیدم تو تقسیم کنی، من غذا مال خودم و خودم تولید کردم. مرد بر زن مسلط شد. حالا که مسلط شده، ازدواج که بکنن، کی باید خونه کی بره؟ کی باید از کی تبعیت کنه؟ زن باید بره خونه مرد. اما فرهنگو که نمیشه عوض کرد. فرهنگی که جا افتاده یهویی نمیشه عوض کرد، به تدریج عوض میشه. یعنی مرد میره به زور زن رو میاره خونه خودش، و برای اینکه جنگ و درگیری بینشون پیش نیاد، یه هدیه‌ای هم به خانواده به زن میده، به پدر، به مادرش، به برادرش، که آقا اگه اومدیم ببریم سیاد دعوا رو جدی نکنید دیگه. در ایران قدیم خودمون وقتی می اومدن عروس رو ببرن، داد می زدن، پیروز شدیم، عروس رو بردیم، عروس رو بردیم، با هم همه فریاد می زدن. الان جای این فریادها بوق می زنن با ماشیناشون که ما رفتیم و پیروز شدیم و زن رو آوردیم. در واقع این بوق زدن نشونه یه سابقه بسیار طولانی تاریخی داره. دوستان خوبم، وقتمون تموم شد، قصه منم ناتموم موند. در بخش بعد بقیه قصه رو براتون خواهم گفت.
آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
avogebook.com